رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه بزرگواران. خیلی خوشحالیم که در این ایام و لیالی ماه بسیار نورانی ربیع الاول در محضر بزرگواران هستیم و تبریک هم عرض میکنیم محضرتون. انشالله که این ایام و روزها و شبها برای همه قرین معرفت باشه انشالله، و دعا میکنیم که پیوندهای ما با ذوات مقدس اهل بیت علیهم السلام هرچه مستحکم تر باشه. خب ماه ربیع در واقع اسمش مشخص هست، ربیع الاول، و به معنای واقعی بهار وجود هست این ماه، و ما باید واقعا این احساس رو داشته باشیم که در این ماه حال ما یه حال دیگری است و یه شادی درونی رو در خودمون انشاءالله بتونیم احساس بکنیم. و ربیع الاول هم فرمودن به خاطر این اولیتی که در ربیع بودن خودش داره، و اینکه بالاتر از این ماه در مختصات بهار ما ماهی نداریم، ماهی که انسان درش احساس شکفتگی، احساس نشاط عمیق درونی داره، احساس بالندگی داره، و انشالله این حس و این حال برای همه ما باشه، به خصوص با این منظر خودآگاهی که موضوع بحث ماست. و حالا بعضی از بزرگواران احتمالاً در دورهای قبلی در دو دوره خودآگاهی بنیادی و ساختاری حضور داشتن، شاید در مباحث، و این دوره که انشالله دوره خودآگاهی با رویکرد مهارتی است و عملی و عینی در زندگی، انشالله بتونیم اون آموزه ها رو، هرچند همه اونها هم رنگ عمل رو داشتن و یک امتدادی رو در سبک زندگی و در صحنه واقعی زندگی برای ما ایجاد می کردن. اما این مباحث ما انشالله کاملا دیگه ناظر بر صحنه واقعی زندگی و در چالش با باورهامون و احساسهامون و هیجانهامون هست، انشالله که بتونیم بهره بگیریم از این مباحث. من یک مجموعه از سرفصل‌ها رو خدمت دوستان بزرگوار در مجموعه مدرسه تعالی ارسال کردم. الان جلسه که چیزی از قلم نیفتاد، مباحث منتقل شد. حالا من پس یه بار دیگه از ابتدا عرض بکنم خدمتون. عرض کردیم که ماه ربیع، ماه ربیع الاول، برای موضوع خودآگاهی واقعا ماه بسیار پرمغزیست، پرمضمونیه، شروع خیلی جالبیه برای خودآگاهی، از این جهت که واقعا ربیع حالا از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله ما میراثی داریم. این میراث ها بسیار قابل توجه هستند، حالا در سرفصل مباحث ما هم انشاءالله هست. این که از حضرت رسول ما یه شریعتی رو و یک منهاج روشنی رو به میراث خودمون داریم، قرآن رو و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو و نظام امامت رو و دعاهایی رو، اینها میراث جزء عناوین اصلی میراث ما از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله هست. حالا اختصاصات اینها بسیار بارزه و واقعا شگفته، قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست. این قرآن حضرت و اون نظام واقعا تدبری که در قرآن کریم هست، تبیان کل شیء، نظام امامت که در قالب اون انسان 250 ساله و بحث غیبت که در هیچ دوره ای سابقه نداره یه همچین ساختاری از نظام امامت، همینطور دعاهایی که از خود حضرت هست مثل دعای جوشن کبیر و که بیشتر مبتنی بر اسماء الله هست و تبیین اون اسماء، که اینا همه به نوعی با مبحث ما در خودآگاهی در این بخش سومش مرتبط میشن و جزء سرفصل‌های ما هست. بعضی از بزرگواران سوال میکنن که آیا دو دوره قبل پیش نیاز ضروری هست برای این دوره و اگر اونها رو شرکت نکرده باشن آیا نقصانی در این دوره هست؟ عرض میکنیم که نه، البته دسترسی هست، یعنی شما میتونید از فایل های دوره قبل در واقع دسترسی داشته باشید، اونها رو ببینید، بشنوید، اما مطالب هر دوره واقعا مستقل برای خودش و قابل استفاده است انشالله. هرچند ما حالا یه مرور سریع هم خواهیم داشت در عرض چند دقیقه به مباحث دو دوره قبل و دو در واقع کارگاه قبلیمون، ولی مباحث این کارگاه و این سرفصل ها کاملا قابل استفاده است حتی اگر اونها رو هم شما ندیده باشید. ولی خب اگر اونها رو شما انشالله دسترسی پیدا بکنید و گوش بکنید، در میزان بهره شما و اون پهنای باندی که ایجاد میکند در فهم مطالب و گسترش او در ساختار وجودی خودمون و بهره های عملی و مهارتی و کاربردی، خب طبعا گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد. عرض می کردیم که خانم عباسی می فهمن که صدا و تصویر رو ندارن، بقیه بزرگواران که دارن. حالا شاید باید یک ورود و خروجی به فضای اسکای روم داشته باشن، انشاءالله برطرف بشه. من ابتدا اجازه بفرمایید که سرفصل های این دوره رو عرض بکنم و ما یک مروری بر این سرفصل‌ها داشته باشیم، یک معرفی اجمالی و این که ببینیم انشاءالله می‌خوایم چه بکنیم در این کارگاه هفت جلسه ای، و بعد از بین این سرفصل‌ها خب یه نظام اولویتی رو هم مشخص خواهیم کرد انشاءالله، بعد یکی یکی مباحث رو مطرح می‌کنیم انشاءالله که برسیم و بتونیم پوشش بدیم مجموعه سرفصل ها رو و به همه اونها اشاره بکنیم. اگر احیانا به هر دلیلی احساس کردید که ما اشارات مستقیمی به سرفصل ها نداشتیم، اونجا بدانید که حتما در ذیل مباحث مختلف و در ضمن اونها مطرح شده، یعنی سعی میکنیم هیچ بحثی انشاءالله مقفول نماند، فقط جایابی اونها رو شما خودتون انشاءالله انجام خواهید داد. سعی میکنیم که مباحث مختلف رو بتونیم مطرح بکنیم. خب من به نظرم رسید که برای موضوع خودآگاهی مهارتی و عملی ما نیاز داریم که در یک منظر صحیحی قرار بگیریم نسبت به موضوع رنج هامون و دردها، نظام رنج و درد. این باید باز بشه. علتش هم اینه که یک بحث در واقع خیلی عام البلواست و محل ابتلاه و همه ما به نوعی درگیرش هستیم. معمولا رنج های ما مانع بروز همه توانمندی های ماست و اختلال ایجاد میکنه در بروز توان هامون. به واسطه ادراک رنج ها بعضا به خودمون اجازه میدیم که ناامیدی به سراغ ما بیاد، توقع هایی در ما سبز بشود، انتظاراتی به وجود بیاد و ما به خاطر اونها معطل بمانیم، منتظر باشیم که شرایط تعیین کننده باشند و دیگران رو دخیل میدانیم و میبینیم و امثال این موضع‌گیری ها. بنابراین شاید یکی از مهمترین سرفصل ها و موضوعاتی که باید به اون بپردازیم همین موضوع تحلیل درد و رنج در زندگی و راه رهایی از اونه، که البته این سه تا هم ساحت داره. یکی ساحت فردی خودمونه، یکی ساحت اجتماعی است، یعنی گاهی فرد واقعا بر خودش تحلیلی داره، تونسته از وادی رنج و توقفگاه های او بیرون بیاد، ولی میرسه به جامعه، در جامعه یه سری واقعیات رو که میبینه برای اونها تحلیل نداره، تحلیلش ته میکشه و کم میاره و از همونجا انحراف ها و زلالت ها به شکل های مختلف بروز پیدا میکنه، که این ریشش در همون خودآگاهی بود. بلایه سوم هم در هستیه، گاهی در از جامعه هم از لایه تحلیل رنج ها در جامعه هم عبور میکنه، منتها در شکل فراترش و در مقیاس هستی دوباره گیر میفته. چرا بعضی ها سیاهن، بعضی سفیدن، فلانجا قحطیه، فلان قاره خوشسالیه، فلانجا محرومیته، چرا همه بیماری ها یه جا میاد، چرا همه برکت ها و نعمت ها یه طرف عالمه، چرا اروپا سبز، آفریقا خشک، آسیا فلانه. این تحلیل دوباره رنج در ساحت کلان خودش در هستی، تحلیل رنج در جامعه و تحلیل رنج و درد در ساحت فردی، این یکی از موضوعات بسیار مهم و کلانه و اثرگذاره. ما این رو در محیط‌های مختلف بسیار می‌بینیم، در مشاوره‌ها فراوان بهش برمی‌خوریم، یعنی یک موضوع کاملاً مبتلا به اتفاقاً اینقدر هم زیباست تحلیل این موضوع و اینقدر درش رشد و بالندگی هست که حالا انشالله وقتی که مطرح بشه میبینیم که چقدر خوب میشه از این گدار و از این مانع عبور کرد. بحث بعدی تحلیل آزادی و حریت اصیل انسانیه. باز ما در وادی عمل میخوریم به موضوعی به نام آزادی. این آزادی چطوری تحلیلش بکنیم؟ حیطه آزادی، تعریفش و شبکه مفاهیمش در عمل به خصوص و اون نهله هایی که هستند و دعوت هایی که صورت میگیره، این هم یه موضوع. بحث بعدی همین ساختار دعای جوشن کبیره که در ابتدا عرض کردیم، مجموعه اسماء الله و تحلیل نیازهای انسان و سوالهای او و مسیر رفع نیازهای او. این هم کاملا برمیگرده به ساختار انسان و خودآگاهیش و اینکه چطور میخواد این مجموعه از فقر و نیازهای اصیل خودش رو پاسخ بده، در عمل به کجاها متوجه میشه و کجاها دنبال جواب میگرده. خب مجموعه این نیازها و رافع این نیازها و مسیرهای رفعش در دعای روشن کبیر آمده. این مجموعه هزار اسم در قالب 100 بند 10 تایی مجموعاً حدود 20 مدل ساختار اسماء رو به ما نشون میدن. حالا آشنایی با این 20 مدل و تحلیل اونها و اینکه در هر مدل که خودش مشتمل بر چند دسته از این اسماء 10 تایی هست که به یک ترجیع بندم ختم میشه، سبحانك یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، این ساختار رو انشاءالله بتونیم باز در یکی دو جلسه تحلیل کنیم، اون 20 تا مدل رو با هم کار بکنیم، حداقل آشنا بشیم با ساختار دعای جوشن کبیر و دستبندی هایی که در این 20 شکل مختلف صورت میگیره، بدانیم که چطور میتونیم این نیازها رو دستبندی بکنیم. یک موضوع دیگه تحلیل راحت بودن با سختی های زندگیه، یا تحلیل عسر و یسر، عمدتاً بر اساس سوره مبارکه انشراح، که آیا ما به سمت یسر امور باید حرکت بکنیم یا یسر وجود، کدوم یکی اولویت داره کدوم اولویت داره، چطور تحلیل بکنیم. با این تحلیل اساساً بسیاری از گره‌های معرفتی ما و همینطور سبک زندگی ما باز میشن و واقعاً این رو از روی تجربه عرض میکنم، در ده‌ها مشاوره‌ای که داریم به سادگی با همین تحلیل عسر و یسر و معیت اینها با هم بسیاری از گره‌ها باز میشن. منتها ما باید از ویژگی که خدای متعال در ما قرار داده و اون قوه تحلیل هست استفاده بکنیم، یعنی نگاهمون رو اصلاح بکنیم، از اون قابلیت و نرم افزار رفعت ذکر بهره ببریم. و رفعنا لك ذکرك انما مع العسر یسرا فانما مع العسر یسرا. تحلیل عسر و یسر در زندگی و راحت بودن با سختی های زندگی، چون سختی های زندگی نه کم میشن نه از بین میرن، بلکه روز به روز و لحظه به لحظه هم بیشتر میشن هم عمیق‌تر میشن هم گسترش پیدا میکنن. بنابراین نشستن و انتظار کشیدن که شرایط خوب بشود، سختی ها تمام بشود، گشایش ها بیاید، یک انتظار واقع بینانه ای نیست مطلقا، بلکه انسان باید وسیع بشه و به شرح صدری برسد که بعد این عسرها و سختی ها دیگه گم بشه در اون پهنه وجود انسان. حالا این چه مسیری داره و چه باید بکنیم در عمل، چه اتفاقاتی باید بیفته، این هم انشاءالله یکی از سرفصل‌های بحث ما میتونه باشه. ساختارشناسی اضطرار و فرقش با اضطراب از مباحث بسیار بنیادین و از معارف پایه است در زندگی ها، این باید وارد بشه. یعنی ما تا تفاوت اضطراب و اضطرار رو ندانیم، واقعا در زندگی گویی به یک سد محکمی میخوریم، متوقف میمانیم، جلوی رشد ما گرفته میشه. یعنی انسان در واقع یه موتور پیشرانی نخواهد داشت اگر به ساحت اضطرار نرسه و فرقش رو با اضطراب متوجه نشه. حالا تحلیل تفاوت‌های بنیادین این دو و بهره گرفتن از پیشران اضطرار خودش باز یه بحث خیلی بالنده و زیباییه که میشه ازش استفاده کرد. موضوع بعدی اینه که انسان چطور در عمل بتونه توقع‌های خودش رو کم بکنه و در عوض تحمل خودش رو ارتقا بده. نسبت معکوس توقع و تحمل، این بازی سرفصلی است که نمقابل گفتگو کردنه. چطور از گردنه‌های سخت زندگی که برای هر کسی پیش میاد ما عبور کنیم، یعنی رهیافت و راهبرد عبور از فتنه ها در زندگی که قطعا هم ایجاد خواهد شد، که خدای متعال در سوره عنکبوت می‌فرماید که اونهایی که ادعای ایمان دارند اینها حتما در فتنه ها قرار خواهند گرفت. خب اینها رو هر روز می‌بینید، واقعا در اطراف خودتون ببینید، برای خود ما هم قطعا به وجود خواهد آمد بدون شک. شک نکنید، در همه زندگی ها فتنه میاد، چون این جزء سنت الهی است و باید ایمان ها ارتقا پیدا بکند. یعنی قرار نیست که ما همیشه در کلاس اول ایمان بمانیم، این که امتیازی نیست، این که رتبه ای نیست که آخه در کلاس اول موندن که افتخاری نداره که. لذا فتنه میاد تا در ایمان انسان ارتقا و تثبیت و عمق و تعالی به وجود بیاد و بنابراین ایمان ما بشه یک ایمان ممتحن، ایمانی که بتونه انسان رو پیش ببره و او رو حامل امانت الهی نگه داره. اینم یک بحثی است، حالا اعم از فوت عزیزانه که اشاره فرمودن ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. اینا همه به خاطر اینه که انسان آیه استرجاع رو زندگی بکنه، انا لله و انا الیه راجعون. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله انا الیه راجعون. و بشر صابرین. لذا یک موضوع هم نه تنها انسان بتونه تحلیل بکنه این سختی ها رو، بلکه بتونه از گردنه های سخت با عشق عبور کنه، نه حتی معمولی ها. در سوره مبارکه بلد این هست، حالا یک جلسه هم انشاءالله اختصاص میدیم به سوره مبارکه بلد، اونجایی که فلقته همال عقبه و ما ادراک همال عقبه فک و رقبه او اطعامون فی یوم ذی مسغبه مسکینن ذا مطربه یتیمن ذا مقربه. بنابراین نه تنها انسان نباید در گردنه های سخت زندگی متوقف بماند، بلکه خدای متعال انتظار داره که مشتاقانه و سرمستانه عبور کنه، بی سر حرکت بکنه، همون اتفاقی که در کربلا میفته اونطوری. یعنی اون آنچه که شایسته انسان مؤمن است رفتاری است که در کربلا در نقطه اوج ما میبینیم. هر گوشه از زندگی انسان باید اقتباسی و یک جلوه‌ای و یک شعاعی از کربلا باشه. این چطوری حاصل میشه؟ خب اینم یه موضوعی است که میشه در موردش گفتگو کرد. موضوع بعدی روش‌های تزکیه است در عمل برای ساختار وجودی انسان، یعنی روش تزکیه در حواس. حواس پنجگانه چطور تزکیه میشن؟ چون قد افلح من زکاها، بجز مسیر تزکیه ما هیچ راهی به فلاح، به سعادت و فوز نداریم. خب این تزکیه در لایه‌های ساختار وجودی، در حواس میاد، در خیال میاد، وهم میاد، فکر میاد و در مسیر تقویت ایمان و ارتقای اراده و قصد و عزم و ارتفاع نیت اینها در انسان باید بیاد. لذا تفصیل تزکیه در ساختار وجودی به شکل عملی، این هم یه عنوانه که میشه در موردش گفتگو کرد. خب نماز به عنوان شاکله ذکر، که ذکر اون محور ساختار وجودی و خودآگاهی در انسانه و نماز اون شاکله و اون سامانه و واسطه ایست که بین انسان و ذکر قرار میگیره. ساختار ذکر نمازه، نماز تمام هویت ذکر رو در دل خودش و در شاکله خودش به صورت یک الگوی نمادین متجسم کرده و متبلور کرده. شناخت این ساختار به عنوان یک عبادت جامع فوق‌العاده مهمه. بنابراین تحلیل ساختار وجودی نماز به عنوان شاکله ذکر میتونه موضوع بحث باشه. خود بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان یک نرم افزار و امتدادش بدید به عنوان یک مهارت در زندگی، ما از بسم الله الرحمن الرحیم چگونه استفاده بکنیم در لایه خودآگاهی تا بتونیم از این لطیفه کریمه بهرمند بشیم. همینجا یادی هم بکنیم از مرحوم علامه حسنزاده آملی که اصلا یک بحث مستقل مفصلی در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم، این ذکر شگفت‌انگیز با 19 حرف و اون اسرار و رموزش دارن. خب این خودش یک دامنه بحث ایجاد میکنه. عرضم به حضورتون تشریح نظام اخلاقی اسلام که اساساً در اسلام اخلاق و نظام اخلاقی به این شکل خودآگاهانه و فطری و زیبا چطور محقق میشود، آیا ما کتابهای سنگین اخلاقی باید بخوانیم و نظریات مختلف و تئوری‌های مختلف یا نه، این نظام اخلاقی اسلام یک نظام کاملا مبتنی بر ساختار فطری و وجودی است بر اساس ترکیب و تبدیل است. یعنی میاد مزام اخلاقی، سیئات و رذائل رو تبدیل میکنه به مکارم اخلاق. یعنی قرار نیست ما صورت مسئله رو پاک بکنیم، منکر رذائل بشیم یا بخوایم اونها رو نابود بکنیم، نه، اونها باید تبدیل بشوند. یبدل الله سیئاتهم حسنات. حالا این چطور صورت میگیره و انسان چطور میتونه توی این مدار تبدیل قرار بگیره، چه قواعدی دارد و چه نمونه هایی؟ مثلا ترس رو، شهوت گرایی رو، کسالت و زودرنجی رو، ترس و بخل رو، جان عزیزی رو، اینها رو چطور میشه تو این مسیر تبدیل کرد به سخاوت، به فطرت گرایی، به سعی و شتاب، به انقطاع الله، به شجاعت، به سخاوت؟ این روش تبدیل رو هم کاملا بر اساس نظام معرفتی و خودآگاهانه میشه گفتگو کرد. خب میبینید که چقدر مباحث پردامن است و تازه یک دو سه عنوان دیگه هم عرض بکنم. یکی در رابطه با صلوات، اینکه صلوات وقتی که جاری بشه بر انسان و بر زندگی او فردی و خانوادگی و اجتماعی و در واقع ساحت امت و تمدن چه اتفاقی میفته، کارکرد صلوات چیه، تفصیل صلوات در زندگی چگونه است، چطور تبدیل میشه به جدول زندگی، جدول مؤلفه های زندگی و شاخص های ارزیابی، یعنی کاملا یک لایه عملی و مهارتی و اجرایی. یکی دو بحث دیگه هم که اشاره بکنیم، تعریف و بنیانهای شیعه اثنی‌عشری بر اساس نظام بینه 14 معصوم علیهم السلام و ارتباطش با موضوع خودآگاهی و امتداد این بیانه در زندگی به صورت عملیاتی و راهبردی، این هم یه عنوانه. خب همینطور که توجه فرمودید حدود 17 تا عنوانه که هر کدامش میتونه چندین جلسه واقعا بحث داشته باشه، ولی ما کلن 7 جلسه داریم و میخواییم که بیشترین بهره رو هم ببریم. خیلی هم به درازا نکشه مباحث، خستم نشید و همراهی صورت بگیره، یه کار جمعی و مباحثه گروهی داشته باشیم، کارگاهی و عملیاتی انشالله. بنابراین اگر در اطلاعیه برگزاری کارگاه و همینطور در این معرفی که عرض کردم ما عناوین متعددی داریم، از این جهته که میخواییم این موضوع رو، یعنی خودآگاهی از منظر راهبردی عملیاتی و مهارتی رو بگیم که میشود از چه ابعاد و جوانبی بررسی کرد. تمام سعیمون هم میکنیم انشالله که این مباحث رو بهش بپردازیم. متوجه اگر در طول این 7 جلسه به شکل مستقیم و با صراحت واژگانی اشاره ای نشد، این رو تلقی نفرمایید که مثلا ما اشاره نکردیم، یعنی گفتیم ولی توضیح ندادیم. نه، این در مضمون مطالب هست، یعنی هر گزاره‌ای که اشاره می‌کنیم این 17 تا درش دخیل هست و ما همه این منظرها رو مد نظر داریم. حالا انشاءالله سعی میکنیم که توی این 7 جلسه بیشترین مطالب رو بتونیم عرضه بکنیم. بنابراین این انتظار هست از بزرگواران که همراهی بفرمایید و مطمئن باشید که همه قصد ما اینه که جامعیتی باشه در مطالب و انشاءالله نمیخوایم مطلبی از قلم بیفته. خب سرکار خانم شاهمیری میفرمایند که شاخصه های روانی انسان و همچنین ناخودآگاه خودمون رو در این کارگاه یاد میگیریم که بتونیم تا حد ممکن ناخودآگاه خودمون رو، بله بله، این به خصوص با توجه به اون دو کارگاه قبلی و دو دوره قبلی میتونه انشاءالله یک نظام جامعی رو فراروی شما قرار بده. خب تا اینجای بحث اگر سوالی و نکته‌ای هست بفرمایید، اگر انتظاری دارید، توقعی از کارگاه دارید، سوالاتی در ذهن شما بوده که توقع دارید در اینجا پاسخ داده بشه، اهداف رفتاری که توقع میره که بهش برسیم، اینا همه رو مطرح بفرمایید، حالا یا مکتوب یا صداتون فعال میشه شفاهی بفرمایید. در خدمت شما هستیم، یه دو سه دقیقه ای یک استراحتی میدیم برای اظهار نظر بزرگواران. خب در مورد مباحثه فرمودند با شک هامون چه بکنیم؟ مباحثه که عرض میکنیم این که منظورمون اینه که فضای کارگاه در واقع تعاملی باشه، یعنی یک طرفه نباشه، کاملا بازخوردها رو در واقع منتقل بفرمایید، ما با هم پیش بریم، بحث زنده‌ای داشته باشیم. همه تلاش ما اینه که یک سری تئوری هایی و مباحث انتزاعی نباشه، نه، واقعا یک بحث زنده بالنده عینی متبلوری باشه و در لحظه انشالله انگیزه ها رو بارور بکنه و همونجا ما در واقع فعال بکنیم اون چیزی که لازم هست، اون ارتکازات ذهنی صورت بگیره، اون قول و قرارها و اون عهد و پیمانها فعال بشن، عهدهای فطری ما فعال بشود، مباحثه منظور اینه که با کمک هم انشاءالله اتفاق بیافته. با شک ها چه بکنیم؟ خب ببینید، ما یک سیر و یک فرایندی رو اگر در نظر بگیریم که سرنوشت شکهای ما چه خواهد شد، اون وقت تکلیف ما با شکهامون معلوم میشه. ببینید انسان، من سوال بپرسم، آیا ابتدا یعنی روند شکل‌گیری معرفت آیا با شک هست یا سوال؟ بفرمایید نظر خودتون رو بفرمایید. یعنی انسان با شک شروع میکنه یا با سوال؟ انتزاعی نمیخوایم بگیم، یعنی واقعیت زندگی، شما در جریان زندگی خودتون، جریان جدی زندگی، با یه معضلی، چالشی روبرو میشید، واقعی ها، یه چالش حسابی واقعی عینی، حالا یا به صورت یک مسئله مثلا اعتقادیه یا مثلا خانوادگی، اقتصادی، اصلا بیماری، همونطور که گفتیم تحلیل رنج و درد. خب ممکنه که به شکل شک یا سوال به وجود بیاد، ظاهر بشه. حالا موضوع ما اینه، آیا انسان اساساً جریان شکل‌گیری معرفت در او با شک است یا با سوال است؟ این خیلی مهمه ها، خیلی تعیین کننده ایه. طبعا خوب شد پرسیدید، اینم میشه موضوع 18 همه ما. ما خب از همین ریشه ها باید شروع بکنیم، واقعا اگر اینها حل و فصل بشه و یک بارد یک پهنه از زندگی ما سامان میگیره. خب میفرمایید که سوال، شک و سوال، 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 شک، سوال، سوال. خب بیشتر سواله. حالا بزرگوارانی که قائل به شک هستند دقت بفرمایید، و اون بزرگوارانی که قائل به سوال هم بودن دقت بفرمایید، چرا با شک نه؟ چرا انسان با شک شروع نکنه؟ میخوایم خوب عمیق برهانی جا بیفته. ببینید انسان همونطور که اکثر بزرگواران فرمودن، شروع جریان معرفت در انسان با سواله نه با شک. چرا؟ به خاطر اینکه در هر شکی حداقل دو تا سوال هست. این خودآگاهی یعنی اینها، خودآگاهی یعنی ما بدانیم که شکهای ما در ساختار خودش حداقل دو سوال دارد. بنابراین از شک باید با خودآگاهی به سوال منتقل بشویم. اینو خوب باید دریافت بشه ها. یعنی مواجهه ما با شک وقتی اصولی خواهد بود و راه ما به سمت حل مسئله باز میشه که اون شک رو در ذات خودش دوتا سوال حداقل ببینیم. چون شک دایر مدار دو طرف دیگه، یا این یا آنه، خب میشه دوتا سوال دیگه. بنابراین ابتدا باید شک رو تبدیل به سوال بکنیم. این شکی که مقدمه یقین است به شکل شک نها، چون شک همونطور که اشاره هم فرمودن ایستگاه خوبی نیست، توقفگاه مطمئنی نیست، بلکه یک مرحله گذره، یک گذرگاه میتونه باشه، ولی یک توقفگاه مطلقا. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما در شک متوقف بمانیم، بعد حالا بذارید من سیرشو بگم. این شک اصلا چطور به وجود میاد؟ ریشه شک چیه؟ و بعد موضوع شبهه، اینا همه از شهوت میخیزد. اون آیه قرآن که میفرماید زین للناس حب الشهوات، زین للناس حب الشهوات، یعنی انسان درش یه شهوتی هست. خب این در برابر فطرت قرار میگیره، یعنی ساختار وجودی ما یا مبتنی بر فطرت کار میکنه یا مبتنی بر شهوت، سه دیگه نداره. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، آیه 30 سوره مبارکه روم. همواره این وجه ما، این وجود ما به سمت فقط فطرت باید باشد، که این دین الهی مقوم همین فطرته، فعال کننده و تفصیل دهنده همین فطرته، که اینا در دوره ساختاری مفصل گفتگو کردیم. حالا یه بزرگواری هم فرمودن که دورهای قبل رو نبودیم، آیا حتما باید فایل‌ها رو بگیریم و گوش بکنیم؟ که همونطور که عرض کردیم، اگر فایل های دوره های قبل رو شما کار بکنید، خب حتما دایره این فهم و ادراک خیلی بیشتر گسترش پیدا میکنه. اما نگران نباشید، اگر هم به هر دلیل نرسیدید، این مباحث خودش انشاءالله کافی هست، رساننده هست، ولی سعی بکنید اونها رو ببینید و بشنوید. خب عرض میکردیم که انسان یا بر اساس شهوت زندگی میکنه در هر لحظه، یا فطرت، و شکل میانه ای هم ندارد. اون شکل میانه معمولا وقتی برای ما تداعی میشه که فطرت و شهوت بر هم منطبق میشن و یک حکم صادر میکنن. فرض فرمایید که مثلا یک انسانی نیاز به آب داره که بنوشد تشنشه، و یا نیاز به غذا داره گرسنه شه، حقیقتا تشنه و گرسنه است. خب اینجا هم حکم فطرت و هم حکم شهوت بر هم منطبق میشن، بر خوردن و آشامیدن. خب این طور وقتها، خیلی وقتها اینطوری پیش میاد برای ما، در واقع این تداعی میشه که خب این فطرت بود یا شهوت. ما از کجا متوجه بشیم؟ اونجا که اینها از هم فاصله میگیرن، یعنی در محیطی که و در شرایطی که ما باید الزاماً فقط یک طرف رو انتخاب بکنیم، اون وقت معلوم میشه که ما اساساً اهل غلبه فطرت بر شهوتیم یا برعکس. یعنی تکلیف اون زمانهای روی هم افتادن اینها هم معلوم میشه و ارزش انسان معلوم میشه، و بدانیم که عاقبت ما در گروه همین تصمیمه. یعنی انسان سر جمع عاقبت و ابدیتش رو اقامه وجهش تعیین کنه. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. فطرت الله، فطرت الناس نیست، لذا این دین است که به همین ادراکات فطری که خیلی ساده و بدیهی هستن تفصیل میده، گسترش میده. اگر دین نبود، ادراکات فطری بسیار بسیار کوچک و کوتاه و نارسا بودن. انسان حتی بلد نبود مرده دفن بکنه، هیچی بلد نبود، یه ادراکات بسیار بطئی و ساده و بدیهی اولیه رو داشت، هرچند فطرتش فعال بود. و دین میاد و این فطرت رو شکوفا میکنه، مثل معدنی میکاوه و قابلیت‌های بی انتهای فطرت رو به ظهور میرسونه. این کار کرد و قابلیت دینه. خب حالا انسان در هر لحظه یا به سمت شهوت است یا فطرت. قالبیت کامل و علل اطلاق فطرت بر شهوت میشه از سابقون، از سابقون، اون اولیاء الهی. یعنی حاکمیت مطلق فطرت بر شهوت، یعنی مطلقا شهوت هیچ محلی از اعراب در این ساختار، این وجود مبارک نداره، ولذا هیچ چیز جز دین و فطرت و ارزش‌ها و الله دیده نمیشه در کل زندگی این فرد. خیلی جالبه ها، این مقربون اینطوری هست، معصومین، رسول خدا صلوات الله علیه و اجمعین، اولیاء الهی، انبیا، اینا فطرت محضن، قالبیت مطلق و حاکمیت مطلق فطرت بر شهوت. لذا در هیچ صحنه‌ای و تحت هیچ شرایطی در هیچ آن و لحظه‌ای در تمام طول زندگی اینها اثری از شهوتگرایی مطلقا دیده نمیشه، تماما فطرته. حتی خوردن و آشامیدن، عبادتشون، همه چی حاکمیت مطلق فطرت بر شهوت. خب یه درجه پایین‌تر اونهایی که غلبه میدهند فطرت را بر شهوت، کی معلوم میشه؟ موقعی که بین فطرت و شهوت فاصله بیفته، یعنی دو تا جهت ایجاد بشه. اونجا اگر تصمیم انسان بر اساس فطرت بود، یعنی مطلقا قرار گذاشته که غلبه بده فطرت رو، یعنی در برایند و در جنبندی انسانی فطری است و دینگراست و حق مدار، این جزء اصحاب یمین میشه، جزء اولوال الباب میشه، این انشاءالله به واسطه شفاعت میتونه به ابدیت سابقون برسه. چون میدونید ما در قیامت دیگه یا ابدیت در بهشت یا ابدیت در جهنمه، واسطه و حد وسط نداریم، یکی از این دوتاست. سابقون که تکلیفشون مشخص، این اصحاب یمین در برزخ تعیین تکلیف میشن که بالاخره این شفاعت در دنیا و برزخه دیگه، در قیامت حکم قطعی میاد. در برزخ معلوم میشه که بالاخره شفاعت، عنصر شفاعت میاد و این اصحاب یمین رو که غلبه میدهند فطرت رو بر شهوت در اکثر و در اعم، اینها جزو نجات یافتگان میشن. اما اونها که غلبه میدهند شهوت را بر فطرت و اونهایی که حاکمیت مطلق شهوت هست که میشه اصحاب شمال، هر دوی اینها خلود در جهنم خواهند داشت. فکرشو بکنید، خلود در جهنم ها تا ابد، خیلی خطرناک میشه ها واقعا. انسان فکر بکنه انقلابی در رو به وجود میاد، یعنی ما آیا اهل شهوتیم یا فطرت؟ غلبه کدام بر کدام؟ حالا اون حاکمیت مطلق که مربوط به اوحدی از اولیاء الهی است، حالا اون بماند، اما بحث سر این وسط هاست، یعنی این دوتای وسط، چون چهار گروه شدن، گروه اول و چهارم که تکلیفشون معلومه، اصحاب شمال و سابقون، این وسط اصحاب یمین یعنی اولوالالباب، اونهایی که غلبه میدهند فطرت را و اونهایی که غلبه میدهند شهوت را، که اینها جزء ملحق خواهند شد به اصحاب شمال، خلود در جهنم، پناه میبریم بر خداوند. پس ببینید ما چه میکنیم، این خواستیم ریشه شک و شبهه رو بگیم ها. ببینید این شهوت میاد، زین للناس حب الشهوات، شهوت خودش خواستنی هست، اصلا جزء میل هست، چه برسه که محبوب هم بشود، حب الشهوات، چه برسه که تزیین هم پیدا کنه، زینه. پس سه تا چی شد؟ لایه خطرناک شد، هم تزیین، هم حب و هم خود شهوت که درش میل هست و متمایل شدن و گرایش پیدا کردن هست. زین للناس حب الشهوات، خب این شهوت میاد در برابر فطرت، هم محبوب میشود و هم مزین. اون موقع انسان به خاطر گرایش به اون شهوت، اون موضوع رو به صورت یک شک مطرح میکنه، با اینکه روشنه ها، بحث روشنه، میگن خوبی مثل شتریست بر بالای یک نردبانی، یعنی اینقدر واضحه، فطرت اینقدر واضحه دیگه، شتر خودش با اون قد و هیکل و کوهان و قد و قوارش حالا بروی نردبان هم بره، اینقدر واضحه ها. ولی ما میایم چیکار میکنیم؟ اون زوین الناس حب و شهوات باعث میشه که این رو تنازل بدیم، فروکاست بدیم و بگیم خب به شکل چی مطرح میشه؟ به شکل شک و به شکل شبهه، در حالی که ساختار خود شک دوتا سوال بود. یعنی دو طرفش، دو طرف شک میشه دوتا سوال. چرا شک؟ خب باید سوال مطرح کنیم و دنبال سوال به عنوان یک نیاز، یک نیاز عمیق درونی مطرح بشه، سوال رو دنبال کنیم، مسیر تفکر طی بشه، یعنی سیر از وضع موجود به وضع مطلوب، نه از معلوم به کشف مجهول، چون این رو حیوانات هم انجام میدن. حرکت در سطح و در عرض که هنری نیست، تفکر سیر از معلومات به سمت کشف مجهولات نیست، فقط تفکر سیر از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است، مبتنی بر همین سوال و نیاز عمیقی که در خودمان احساس کرده ایم و یافته ایم. این سیر به شکل مفصلی در 5 مرحله طی میشه. حالا من عرض میکنم مراجعه بفرمایید به کتاب روش های تدبر جلد 2 در بخش مقدمه کتاب که روش تفکر است. جلد 2 روش های تدبر تفکر، و اونجا 5 مرحله برای تفکر آمده که ما چطور نیاز حقیقی خودمون رو شناسایی کنیم و از وضع موجودی که داریم، یعنی سوال، نیاز، به وضع مطلوب یعنی رسیدن به پاسخ سوال و رفع نیاز و ارتقاء وجودی، نه حرکت در سطح، حرکت بکنیم. این رو انشالله اونجا مراجعه بکنید. اگر بخوایم بازش بکنیم 2-3 جلسه فقط باید همون بحث رو باز بکنیم. خب پس ببینید، انسان با شک شروع نمی کند. اگر هم شکی آمد، باید رابطه او رو با شهوت بررسی بکنه. این کتاب نوشته استاد احمد رضا اخوت هست، از نشر قرآن و اهل بیت نبوت. همین نشر قرآن و اهل بیت نبوت رو در اینترنت بزنید، سایتشون میاد، و این کتاب میتونید اینترنتی هم نسخه چاپیش رو و هم نسخه دیجیتالش رو تهیه بفرمایید، در آن واحد دانلود کنید و بخونید همون مقدمه و فصل اول رو. بسیار بسیار عالی اونجا بحث تفکر باز شده. خب پس باید مراقب باشیم، مراقب باشیم. جلد 2 از روش های تدبر به نام تفکر، که شهوت ها ما رو درگیر نکنه و سوال و نیاز ما رو به سمت شک و شبهه نبره. بعد میدونید که سرانجام شبهه چی میشه؟ شبهه میدونید در گام بعد به کدوم سمت میره؟ شبهه در گام بعد به سمت فتنه میره. بعد میدونید بعد از فتنه چیه؟ بعد از فتنه ارتداده و بعد انکاره. یک سیر بسیار خطرناک، بسیار خطرناک. پس همونطور هم که خود شما اینجا یادداشت کردید که شک، بله، میتواند یک ایستگاه مقدماتی برای گذر کردن باشد، یعنی انسان رو متوجه نیازهاش میکنه، متوجه او شهوته میکنه، تحلیل میکنه، بعد سمت فطرت رو مییابد، اقامه وحش به سمت فطرت میکنه و اون مراحل تفکر تا سوالش جواب بگیره. ولی اگر در شک ها ماند و مستقر شد، زمینه جبلان شهوت میشود، تبدیل به شبهه میشه، شبهه به فتنه تبدیل میشه، فتنه به ارتداد و ارتداد به انکار منتهی میشه. مسیر رو شما میبینید در خیلی ها. ببینید اونهایی که ریزش میکنند و جهنمی میشوند تا ابد، یک زمانی یه عده انقلابی بودن، پایکار بودن، و مؤثر بودن، در کنار امام بودن، طلحه و زبیر بودن. اینها چی میشن؟ یه شهوت ثروت یا موقعیت، مقام و امثال اینها میاد، این تبدیل میشه به شک، در شک ماندگار میشن، اون موقع تبدیل به شبهه میشه که آیا علی بر حق است واقعا، این شبهه به فتنه تبدیل میشه، فتنه جمل رخ میده، بعد در جریان او در برابر ولی حق می ایستند، یعنی به ارتداد و انکار می رسند و این میشه جهنم ابدی. پس به محض اینکه این حالت به وجود آمد، ما باید چه بکنیم؟ ما باید سریع شک رو ریشه یابی بکنیم با دو سوال ذاتی شک، به تحلیل شهوت و فطرت بپردازیم، در بحث فطرت به نیاز عمیق و حقیقی خودمون رهنمون بشیم، میشه اینطوری ساختار ذکر درش فعال میشه و اصلا نماز همینها. ببینید ما الان شاید مستقلا مثلا ساختار نماز رو نرسیم کامل بگیم، ولی تو همین لابلای مباحث همه اون 17 عنوان رو، عناوین مختلف رو میتونیم چیکار بکنیم؟ میتوانیم جایابی بکنیم و ریشه‌یابی بکنیم، پیش ببریم. خب پس این هم از بحث شک و شبهه و فتنه و انکار و ارتداد. از اون سمت تحلیل شک تبدیل به دو سوال، فعال کردن تفکر و تدبر، اقامه وجه به سمت فطرت. پس از ایجاد سوال و شک و شبهه نباید حراس داشته باشیم، منتها ببینید وقتی که مطرح شد ببینیم که سمت شهوتش کجاست و سمت فطرتش کجاست. با فعال کردن تفکر و تدبر، تدبر هم در یک کلمه به معنای در نظر گرفتن عاقبته، کافی است ما عاقبت رو در نظر بگیریم، فرایند تدبر فعال میشه. حالا این خودش تفصیل داره که این تفصیل رو شما در جلد یک روش های تدبر، همون کتابی که عرض کردم جلد یکش، مقدمات تدبر اسمش، در اونجا میبینید که این عاقبت بینی در قالب عاقبت اندیشی یعنی تفکر، عاقبت سنجی یعنی تعقل، عاقبت شناسی یعنی تولید علم، همون جایی که نیاز داره به رفع نیاز تبدیل میشه، و عاقبت نگری یعنی ساختار ذکر، و عاقبت گرایی یعنی ساختار ایمان و عمل تبدیل میشه. دیدید در برابر سوال و شک و شبهه ما چه باید بکنیم؟ دو تا مسیر داریم. یک مسیر به ارتداد، انکار و ارتداد ختم میشه، جهنم ابدی. یک مسیر به سمت فطرت و بهشت ابدی. مسیر بهشتش تحلیل شک، رسیدن به سوال، فعال کردن تفکر و تدبر. تدبر تفصیل پیدا میکند در 5 شکل، چون مبتنی بر عاقبته، عاقبت اندیشی، عاقبت سنجی، عاقبت شناسی، عاقبت نگری و عاقبت گرایی. تدبر شکل میگیره، انسان از نیاز به رفع و رافع نیاز حرکت میکنه، یک فرایند و از موجود به مطلوب شکل میگیره بر اساس ذکر. خب این هم یه بحث کاملی شد در رابطه با موضوع شک و شبهه‌ای که مطرح فرمودید و موضوع سوال. چطور شبهه هامون رو حل کنیم اگر دچار شده باشیم، که خب عرض کردیم. چطور میشه طرز فکر اینجور انسانها رو عوض کرد؟ با غلبه شهوت هستند و معترفند که شک ندارند و به یقین رسیدند که هیچی درست نیست و متاسفانه ریشه خدا و قرآن رو هم زدند. خب دیگه ببینید اصلا مباحث خداگاهی همینه، در سوره مبارکه لیل فرمود که اونهایی که تو این دوتا مسیر قرار میگیرن، خب دوتا مسیر شد دیگه، مسیری که به بهشت ابدی و اونی که به جهنم ابدی روی کرد، شهوت و فطرت. اونهایی که اصرار بکنن بر هر کدام از این دوتا مسیر، فسن و یسره للیسرا، فسن و یسره للعسرا، همطور که خود شما هم فرمودید، یعنی دیگه در باطل خودش خیلی راحت قدم برمیداره، تئوریزش میکنه و با اصول و قواعد حرکت میکنه، مطمئنه که تا ته مسیر رو میره و برای خودش روشن کرده مسیر خودش رو، به شکل کاذب این روشنی که نیست، ظلمته. بنابراین همینطور که میفرمایید اونهایی که متاسفانه تو این مسیر غلبه میدهند شهوت خودشون رو و تقوا به خرج نمیدن و بر نمیگردن، رفتار اولو الالباب و تدبر از خودشون نشان نمیدن، اینها به تدریج فسن من بخل و استغنا فسن و یسره للعسرا، من اعطا و تقا فسن و یسره للیسرا. حضور در هر دو جهت همراه با آسانی خواهد بود، منتها جهت فطرت با پیشران‌های فطری و جهت شهوت با پیشران‌های پر از ظلمت و شهوت. حالا ما چه بکنیم که اینها برگردند؟ بهترین کار طرح سؤاله. ببینید، هم باید برگردیم به اون نقطه کانونی. نقطه کانونی چی بود؟ همون سؤال بود. ببینید سؤال چقدر ساحت بلندی داره، چقدر موضوع مهمی است. سوال ذخیره، من قائلم بر این که سوال ذخیره تمدنی انسان هاست و امت هاست، یعنی ارزش هر جمعی، هر انسانی، هر جمعی، خانواده ای و هر تشکیلاتی و امتی و تمدنی به اندازه سوال های اونهاست. ما به اندازه‌ای که موفق بشویم سوال‌های جامعه رو تحلیل درستی بکنیم، بعد هموار کردیم مسیر بهشت یا جهنم رو. پس تأکید خودتون رو بگذارید بر موضوع سوال. سوال. و خب برای اینکه سوال باز بشه، باید بریم به ساحت مقدس دعای جوشن کبیر و اون دعا رو باز کنی. و بنابراین موضوع جلسه آینده ما مشخص شد. اگر میخواید ببینید، خود مسیر داره باز میشه، خود کارگاه وقتی بگیم تعاملی و مباحثه‌ای یعنی اینطوری، یعنی میخواید مباحث زنده باشه ها، نمیایم بگیم 1 2 3 4 مثلا مباحث اینه، نه، با رفت و برگشت و استمزاج از خود مخاطبین و بزرگواران ما بحث رو باز میکنیم تا قشنگ زنده و پویا و عینی مطرح بشه. این دفعه دیگه دعای جوشن کبیر رو یک جور دیگه میخوانیم. این ناظر بر سوالهای خودمون و خانواده و جمع و تشکیلات و امت و ملت و نظام بین الملل و چالش هایی که در پیش رو داریم در بحث تمدن سازی این دعا رو میخونیم. همین مسیرهایی که متاسفانه باز شده، مسیرهایی به سمت شهوت و تئوریزه شده است، واقعا خدای متعال باید پناه برد که مسیرهای شهوت بیاد در مراکز علمی و نخبگانی و پژوهشی ما تئوریزه بشود به شکلهای مختلف، مثلا همین فضاهای دانشگاهی، فضاهای حوزوی، فضاهای مثلا حوزه بشه سکولار، دانشگاه بشه دانشگاه بی خدا، علوم انسانی مختلف، علوم طبیعی مختلف، علوم تجربی، حتی علوم مهندسی، اینها خالی بشن از فطرت و تئوریزه بشود به سمت شهوت. ببینید چه بلایی بر سر اون جامعه میاد. مهمترین بلاها بلاهای ساختاری هستند، یعنی یه ساختاری درست بشه که از او قطعاً انسان بی خدا بیاد بیرون، انسان شهوتگرا بیاد بیرون. مثل سند 20 که حضرت آقا فرمودن از این سند وقتی اجرا بشه سرباز آمریکایی میاد بیرون. بنابراین وقتی میگیم خودآگاهی مهارتی و کاربردی، یعنی واقعا بزرگواران این کارگاه، یعنی رسالت این کارگاه اینه که مطالب در انتها به نوعی از اهداف رفتاری ختم بشود که وقتی ما به خودمون و زندگی خودمون و خانوادهمون و همینطور در جامعه نگاه میکنیم و تحلیل میکنیم، تشخیص بدهیم که این رویکرد و اقامه وجه فطریست یا خدای نکرده بر اساس شهوت است. بعد اونجا راهکارهای تغییر مسیر و ریلگذاری به سمت فطرت رو یاد داشته باشیم. بر اساس چی؟ بر اساس دعای جوشن کبیر، بر اساس نماز شاکله ذکر، بر اساس تحلیل سختی ها اسر و یسر، بر اساس تحلیل درد و رنج. چون میدونید بهانه افراد برای شهوتگرایی و فرار از فطرت و پریدن در آغوش داغ جهنم ابدی اینه که ما داریم اذیت میشیم، ما حق داریم این موضوع بگیریم. چرا در فلان جا این اتفاقات میفتد؟ چرا مسئولین فلان؟ چرا جمهوری اسلامی بهمان؟ چرا دین حکمش فلان؟ ببینید این چراها برمیگرده به این که ما تحلیل درستی از نیاز حقیقی خودمون و عاقبت خودمون نداریم و انسانهایی باید به صورت آگاه و مسلط و مجهز باشند در جامعه بتونن تحلیل کنن امر به معروف و نهی از منکر واقعی اینجاست. ببینید تذکر دادن به مردم برای رعایت احکام و اینها خیلی خوبه و باید هم انجام بگیره، وظیفه همه آحاد ماست، وظیفه من و شماست، و مهمتر از او امر به معروف و نهی از منکریست که در جهت سیر فرد و جامعه به سمت فطرت صورت بگیرد، با تحلیل نیاز، با تبیین مسیر رفع نیاز، با فعال کردن تفکر و تدبر و عاقبت گرایی، با برداشتن موانع این مسیر. این موانع چی هن؟ اینه که طرف میگه من دارم رنج میکشم و به خاطر این رنج به خودم حق میدم که این مسیر شهوت رو انتخاب کنم. همین که میفرمایید غلبه شهوت پیدا کردن و شک هم ندارن، با یقین این مسیر رو دنبال میکنن. خب این یعنی جای خالی تبیین همین مسائل ها، همین موارد، یعنی اهمیت این مباحث رو نشون میده ها. خب مثال گفتن، خب مثال که زدیم دیگه، مثال فراوانه. ببینید هر جا غلبه شهوت میاد شک بروز پیدا میکنه، چون گفتیم فطرت بسیار پیداست، بسیار واضحه. مگه انسان میتونه اون عهد خودش رو با خدای متعال فراموش کنه؟ ما با خدا عهد بستیم، الستو برب بکن قالو بلا، همه چیز واضحه، مشخصه. منتها وقتی شهوت میاد، زینا للناس حب و شهوات، این شهوت هم محبوب می شود و هم تزیین می شود، اون موقع شک و شبهه سرکلشون پیدا می شه. بنابراین هر جایی که احساس شک و شبهه کردید بلافاصله تبدیلش کنید به سوالات زمینه‌ای و ساختاری که اون شک و شبهه رو ایجاد کردن. بعد بلافاصله تحلیل کنید وجه شهوت و فطرت اون موضوع رو. فعال کردن وجه فطرتش با فعال کردن تفکر و تدبر و ذکر صورت میگیره و اون بخش شهوتش امتدادش میرسد به فتنه. سرنخ این مسیر رو تا فتنه ببینید، یعنی انسان باید بصیرت داشته باشه. این فبصر و کل یوم حدید، این چشم نافذ داشته باشه، نافذ البصیره، در مورد حضرت عباس علیه السلام هست. ببینید وقتی که در شب عاشورا شمر با ضمانت میاد و میخواد ضمانت بده به حضرت عباس علیه السلام، حضرت چون نافذ البصیره هستند اون رو تا ته میبینند، این مسیر جهنم خالد رو تا ته میبینند، اون مسیر فطرتش رو هم میبینند. گویا ما باید این دوتا چشم در ما فعال شده باشد. ما اصلا چرا دو چشم داریم؟ علم نجعل له عینین. خب دو چشم داریم که این دوتا مسیر رو ببینیم دیگه، یعنی مسیر فطرت و مسیر شهوت رو، هر دو رو ببینیم. پس دو چشم داریم، یک چشمی نیستیم، نماد شیطانه که یک چشمیه. دو چشم داریم که دنیا و آخرت رو ببینیم، دو چشم داریم که تحلیل کنیم مسیر من اعطا و تقا و مسیر من بخل و استغنا، هر دو رو ببینیم. سوره مبارکه علق رو ببینید، اونجا صراحتن به موضوع مشاهده میپردازه. سوره مبارکه علق پر از دلالت هاییست که در او موضوع دیدن و مشاهده برجسته است. علم یعلم به ان الله یرا، خیلی جالبه ها. بعد ان رآه استغنا، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یعنی همین که خودش رو بی‌نیاز ببینه این شهوتش فعال میشه، بعد استغنا می‌ورزد. ارأیت الذی ینها، باز این چشمی است که اون مسیر رو میبینه. عبدا اذا صلا، ارأیت ان کان علی الهدى، یعنی انسان میتونه هم مسیر ینها و عبدا اذا صلا رو ببینه، یعنی ممانعت از نماز و ذکر، و هم مسیر ارأیت ان کان علی الهدى رو ببینه. ارأیت ان کذب و تولا، الم یعلم بان الله یرا. اصلا نظام مشاهده و بینش و دیدن در سوره مبارکه علق آمده، یعنی ما میتونیم واقعا این نظام رو به شکل جامعی ببینیم. این منظر از نگاه خدای متعال، از نگاه رسول، از نگاه مؤمن، از نگاه اون فاسق، از همه اینها انگار دوربین رو کار گذاشتن در یک موضع‌های چندگانه متعددی و یک تصویر کاملی ما داریم در سوره مبارکه علق، که اتفاقا اولین سوره همین کتاب تفکرم هست، به ما نظام مشاهده میده. یعنی این دوربین رو کجاها بگذارید تا یک تصویر 360 درجه کاملی داشته باشید. خب این در مورد مثالی که فرمودید برای شک بزنیم و نکات مرتبط. خب امکان داره گروه رو در یک نرم افزاری که همه دارن تشکیل بدید؟ خب این بحث گروه که با خود مجموعه مدرسه تعالی هست و هر طور که صلاح بدونن ما در خدمت مدرسه و بزرگواران هستیم. گفتن ایتا ارجحیت داره به خاطر امکاناتی که داره و واتساپ نداره. خب کسی که در خدا شک داره چی؟ خب همونه دیگه، باید شکش رو تبدیل کنه به سوال. فرق نمی کنه در هر موضوعی که شک به وجود بیاد، اتفاقا افالله شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا میشه در خدا شک کرد؟ این یک شک بسیار بسیار غیر قابل قبولی است، چون الله نور السماوات والارض، ما با خدا میبینیم، پس چطور در او شک کنیم؟ شهد الله انه لا اله الا هو. ببینید ما یک موقعی شکمون پذیرفته است و مشروعه که حداقل صورت ظاهر در یک تحلیلی قابل قبول باشه. ما وقتی که خدا را از صحنه برداریم اصلا چه چیزی میماند که بعد بخوایم تحلیلش کنیم آخه و بخوایم زیر سوال ببریم. اینجا باید شما مراجعه بفرمایید به دعای عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام، اون بخش دومش، یعنی اون جایی که وحده 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 به اینجا میرسه و بخش اول تمام میشه، اون بخش دوم عبارتهای اولش پاسخ این سواله که اصلا ما همه چیز رو با خدا و به واسطه او و به نور او میبینیم، ما با نور میبینیم، بعد منکر نور میشیم. آخه چه دیدی که میخوای حجتی بیاری؟ یعنی با یک چیزی میخوایم ثابت کنیم که اصلا خدا هست یا نیست؟ اصلا خود اون چیز چطور ادراک شد؟ او که با خود خدا ادراک شد، با نور خدا ادراک شد. ببینید شک در خدا اصلا مفهوم نداره، به خاطر اینکه این شک اگر تبدیل بشود به سوالات زمینه ای، اون سوالات زمینه ای قطعا به الله احد میرسد. باز هم رسیدیم به چی؟ به تحلیل سوال. ما این موضوع رو مفصل در دوره های قبلی توضیح دادیم ها، این که عرض میکنیم اون دوره ها رو شما بشنوید حتما، به واسطه اینه که اونها رو ما وقت گذاشتیم، سوره مبارکه توحید رو یه جلسه کامل صحبت کردیم، همین موضوع این که ما با خدا میبینیم رو مفصل صحبت کردیم، اون رو حتما شما اون فایلش رو گوش بدید، انشالله این موضوع براتون کاملا حل میشه. خب متاسفانه این افراد گوش و تحمل شنیدن تحلیل ها را ندارند، رنج ها را برخواسته از محیط میبینند و راه نجات را فقط در تغییر محیط میدانند، تن به مقوله تدبر تفکر نمیدهند. یک سوال ممکنه اینجا خداوند خواست هدایت برای این گروه نداشته باشند، ممکنه خداوند خواسته که هدایت برای این گروه نداشته، چون هدایت فقط دست خداست. اگر ما در آیات قرآن یا در مثلا دعاها می‌بینیم که مثلا می‌خونیم که یهد الله من یشاء یضل من یشاء یهدی من یشاء و امثال این، این شاء الهی می‌دونید اصلا چیه؟ که خداوند اراده کرده است. این به معنای جبر که نیست، شاء الهی پس زمینه اراده انسان است، یعنی خداوند اراده فرموده است که انسان دارای اراده باشد و بر اساس اراده خود تصمیم بگیرد. حالا بر اساس این اراده یکی میاد مثل شمر تصمیم میگیره سر از وجود مقدس امام معصوم جدا کند و جدا هم میکند. خب اینجا ما چطور تحلیل کنیم؟ یعنی بگیم که این اجباراً این کارو کرده؟ هیچ چیزی خارج از شاء الهی نیست، یعنی از خارج از اراده الهی نیست، درسته؟ یعنی خدا اراده فرمود که امام حسین علیه السلام اینطوری به شهادت برسن، ذب بشن. نه، شاء الهی بر این تعلق گرفته است که اراده خدا پس زمینه اراده بندگانش باشه. یعنی خداوند اینطور مقرر فرموده است. اگر کسی در مسیر هدایت قرار گرفت، اون شاء الهی براش میشه حبیب ابن مظاهر، میشه هور، میشه سعید، میشه حضرت ابوالفضل، میشه حضرت علی اکبر، حضرت قاسم علیهم السلام. یکی هم مثل شمر، مثل عمر سعد، خودش تصمیم میگیره تو اون مسیر دیگر حرکت بکنه. خب شاء الهی او رو هم سبب ساز دیگه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که خداوند خواسته است که یک گروهی هدایت بشوند یک گروهی هدایت نشوند. نه، شاء و اراده الهی اصلا بین شاء و شیء هم ارتباطه، یعنی هر شیئی حاصل شاء الهی است، یعنی هر شیئی به واسطه اراده خداوند به وجود آمده است. حالا اراده انسان هم شیئی است که ایجاد شده است، منتها انسان اینجا مختاره که اون پس زمینه رو در چه مسیری به کار بگیره، در مسیر نصرت امام یا مقابله با امام و به شهادت رساندن امام، هر دو شاء الهی آخه. پس این انسانی که تصمیم میگیره. ناگهان همین مباحث رو شما باز بکنید، این رو هم هممون بدانیم، نکنید اکثر مردم بجز آحاد بسیار اندکی از اونها، اینها اساساً جزو اصحاب شمال نیستند. یعنی اصحاب شمال خیلی 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 اندکن، یک عده زلمه فجره فسقه مثل فرعون، مثل همین شمر، اینهایی که واقعا از هر جهت راه هدایت رو بر خودشون مطلقا بستند. اما از اینها که بگذریم، بقیه مردم قابلیت هدایت دارن، یعنی شما ناامید نشید، کم نیارید در تبلیغ. مثل حضرت نوح علیه السلام، صدها سال، نزدیک به 1000 سال، و بقیه انبیاء الهی همینطور، اینها تبلیغ میکنند و خسته نمیشن. خب ما مگر چقدر تبلیغ کردیم؟ مثلا ما 1 بار 2 بار 10 بار به کسی گفتیم. حالا چطور گفتیم، چقدر بیان داشتیم، تبیین ما چگونه بوده، چقدر محبت کردیم، چقدر خودمون رو نزدیک اون فرد کرد، چقدر خالصانه دعوت کردیم. یعنی واقعا اینا همه رو اگه لحاظ بکنیم، انصافا من خودم رو میگم، من هیچ کاری نکردم. پس چطور نتیجه میگیرم که مردم مطلقا در مسیر شر هستند؟ اتفاقا برعکسه، مردم مطلقا در مسیر خیرند. اون تبلیغ و ترویج و امر به معروف عالمانه، حکیمانه، بر اساس روش، بر اساس اولیاء بعض، قرآن فرماید اینا اولیاء بعضن، بعد امر به معروف و نهی از منکر میکنن، عاشقانه امر به معروف کردن و اون حسن نیت و نصح و خیرخواهی رو ثابت کردن، این اگر اتفاق بیفته قطعا قرینه به نتیجه است. و مصداقش هم شهید قاسم سلیمانیه دیگه. ببینید، چند ده میلیون نفر با ارادت کامل به تشییع جنازه رفتن و قلوبشون برای او پر کشید و اشک ریختند، چون او واقعا تو این مسیر عملا وارد شد. درست شد؟ پس ما با 2 تا 3 تا 10 تا مواجهه با یک در واقع تبلیغ نصف نیمه، با تبیین ناتمام و عدم فعال کردن این پیشران‌ها، نباید ناامید بشیم. بسیار باید تلاش بکنیم واقعا و ادامه بدیم، خودمون رو ارتقا بدهیم، خود ما الگوی خوبی باشیم، بعد هم دعوت بکنیم. قطعا نتیجه خواهیم گرفت بدون شک. یعنی اراده خداست که میخواهد ما انتخاب کنیم. بله دیگه، شما سوره مبارکه مدثر رو بخونید، اونجا کلید واژه محوری سوره شاعه. و همینطور که در سوره علق ما نظام مشاهده رو میتونیم بهش برسیم، در سوره مدثر نظام شاع الهی رو و شاع افراد رو میتونید ببینید. و خدا اراده فرموده است که انسان انتخابگر باشد. ما در اختیارمون مجبوریم، انسان در اختیارش مجبوره که انتخاب کنه. البته دایره اختیار و انتخاب انسان خیلی وسیع نیست، محدوده. ببینید، ما در جسممون یک بخشی رو اختیار داریم، بسیاری نزدیک به تمام فرایندهای جسمی ما بر اساس جبر داره کار میکنه. ما چقدر در رابطه با جسممون مختاریم؟ در رابطه با مسائل دیگه هم همینطورها، یعنی دایره اختیار و اراده ما مطلقا وسیع نیست. الان شیاطین عالم چقدر اراده میخوان بکنن که نظام توحید رو برچینن، نظام فطرت رو، چقدر موفقن با تمام مقدوراتشون و توانشون و بمب‌های اتمیشون، با رسانه‌ها و شیاطینشون، با دعوت‌های خبیثشون، با این همه شهوتگرایی، مگه چقدر توفیق پیدا کردن؟ ببینید، اونم وسیع نیست. بنابراین فکر نکنیم که دست شیاطین بازه و دست مثلا مؤمنین کاملا بسته است. نه، اینطوری نیست. اختیار انسان چه در جسمش و چه در معنویت و روحش بسیار محدود است. و اتفاقا همه چیز آماده است، زمینه ها مهیاست که انسان ها بر اساس فطرتشون پیش برند. و از این جهت ما بسیار امیدواریم در امتسازی و در تمدنسازی. بحث شاع رو در سوره مدثر دنبال بفرمایید. همین کتاب تفکر درس چهارمش، یعنی دومین سوره که بحث میشه، همین سوره مدثره. پس اینجا موضوع همان موانع هست در وجود هر انسانی که باید شناخته و رفع بشه. بله دیگه، موانع یعنی همون تحلیل شهوت و فطرت و رسیدن به نیازهای حقیقی و اصیل، که نیازها در دعای جوشن کبیر آمده. و اون چیزی که جالبه در این دعا نحوه دستبندی اسماء الهی است و چینش اسماء، هر دسته دهتایی چطور شروع میشه، چطور به پایان میرسه. و ما چند مدلی در جوشن کبیر داریم. خب حالا انشالله بر اساس همین بحثی که پیش آمد و با مشارکت خود شما پیش رفت، ما بتونیم انشالله جلسه آینده بحث دعای جوشن کبیر رو مطرح بکنیم. به همین شکل ما مباحث رو پیش میبریم انشالله، و اون 17-18 تا سرفصل رو در دل مباحث طرح میکنیم. یعنی مطمئن باشید همین جلسه ما از نماز گفتیم، از شک و سوال، از نیاز، از مقدمه از دعای جوشن کبیر و رنج و درد و تحلیل شهوت تو فطرت نکنید. خیلی مباحث متنوعی چون جلسه بسته ای از مطالب رو بسته به نیاز خود مخاطبین محترم و خود شما بزرگواران انشاءالله مطرح میکنیم. خب ما 1 دقیقه فرصت داریم، اگر سوالی و نکته ای هست، پیشنهادی هست، بفرمایید. من خیلی امیدوارم که این مباحث ما کاملا عملیاتی باشه ها، یعنی درست سری در مبانی داره و ریشه ها، منتها حتما باید برسه به چی؟ به صحنه عمل ها. یعنی بعد از جلسه باید ما حالمون و روی کردمون و انگیزه هامون انشاءالله تعالی درش به وجود آمده باشه انشاءالله. اگر سوالی و نکته هست بفرمایید. نظری دارید برای نحوه ارائه کلاس، ارائه مطالب، اداره کلاس، سرفصل هایی که گفته شد؟ من اسلاید و تصویر و این هم زیاد دارم، حالا انشالله به تناسب اونها رو هم پخش خواهیم کرد براتون انشالله. صوت جلسه و اینها رو که انشالله در همون گروه یا در خود اپلیکیشن مدرسه تعالی به نوعی در دسترس شما قرار خواهند داد. بله میفرمایند که در مدرسه قرار میگیره. خب میفرمایید که تمرین عملی و راهکار عملی. اتفاقا عرض کردم مباحث هرچند در مبانی ریشه داره ولی حتما ناظر بر عملیات. به عنوان پیشنهاد عرض میکنم، یعنی هر کدوم از شما بزرگواران میتونید برای خودتون در حین جلسه کلی راهکار عملیاتی در بیارید. من یه پیشنهادی میدم. پیشنهاد این جلسه این هستش که یک مجموعه ای از مهمترین و ریشه‌دارترین شک‌ها و شبهاتی که هم خودتون رو سالهاست درگیر کرده، هم مثلا اطرافیان رو، و هم تو فضای جامعه و فضای اشتغالتون، فضای درستون باهاش مواجه هستید، اونها رو در نظر بگیرید با همین نظامی که عرض شد، یعنی نظام تحلیل. ببینید اون سوالهای اساسیش کدوم هاست، به چه نیاز ریشه‌ای متصله، و بعد سعی کنید مسیر تحلیل فطرت و شهوتش رو، شهوتش که میرسید به ارتداد و انکار، فطرت میرسید به تفکر و تدبر و ذکر، این دوتا مسیر رو هم باز کنید ببینید که شیوه عملیش چطوری میشه. بعد با همون کسانی که درگیر هستید یا با خودتون این رو در اجرا هم ورود بکنید، تجربتون رو بیارید در جلسه آینده به اشتراک بگذارید و روش بحث بکنید. اینم یه تمرین واقعا ریشه داره خیلی مبتلا به، هرچند میشه تمرین های فراوان دیگری هم پیشنهاد داد. حالا این به نظر میاد که تمرین خیلی با توجه به شرایط جامعه تمرین خوبی باشه. خب از